کاروان سرزمین نوره. از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 10 صبح رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه باشید با برنامه زنده و مستقیم نوسان.
نوسان به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره که به همراه کارشناسان و مسئولین به موضوع آسیب فروش طلا بدون مجوز و راه اندازی سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها از سوی وزارت صمت بپردازیم. شما شنونده برنامه نوسان هستید به صورت زنده از رادیو گفتگو. میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات و نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. خب همونجوری که خدمتتون گفتم، با توجه به حساسیت موضوع امروز هم در خدمت کارشناسانی هستیم که خدمتتون معرفی میکنم. امروز در خدمت آقای ایرج نیازی هستیم. ایشون رئیس بانک کارگشایی هستن. آقای نیازی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه. تشکر میکنم از دستاندرکاران صدا سیما که به این موضوع مهم پرداختن. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز ز برنامتون، برنامه نوسان از رادیو گفته.
درود به شما. دیگر کارشناسی که در خدمتشون هستیم آقای عبدالرضا عسکرخانی هستند. ایشون مدیر عامل شرکت طلای آب شده و مجری طرح خرید و فروش طلا در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها هستند. آقای عسکرخانی صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه. منم خدمت شما و همه دستاندرکاران و مردم عزیزمون سلام عرض میکنم. امیدوارم که این گفتگو بتواند راهکار مناسبی رو برای رفع معضلات و مشکلاتی که در این فضا وجود داره داشته باشه.
درود به شما. البته کارشناسانی هم به صورت تلفنی قراره به جمع ما اضافه بشن از اتاق اصناف و کمیسیون های تخصصی که هر زمان این اتفاق افتاد خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام خواهم کرد. یک بار دیگه موضوع رو هم براتون مطرح بکنم و بعد به اصل داستان بپردازیم. امروز قراره که به موضوع آسیب فروش بدون مجوز طلا و راه اندازی سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها از سوی وزارت صمت بپردازیم. خب با توجه به اینکه حالا طلا بحثیه که این روزها هم خیلی داغ شده با توجه به قیمت جهانیش، آقای نیازی شما بفرمایید که در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری صحبت بکنیم و به همراه آقای عسکرخانی و بعد به چالش‌هایی که این سامانه‌ها دارند خواهیم پرداخت.
بله خدمت شما عرض کنم که چه ما بخواهیم و چه ما نخواهیم، تغییرات کسب و کار به صورت نوآورانه، خلاقانه در بستر دیجیتال
بله
انجام خواهد شد و از دیرباز مردم تو زمینه طلا سرمایه گذاری کردن، حالا به صورت سنتی، و در کشور ما هم این سرمایه گذاری از دیرباز رونق داشته. ولیکن میخوام بگم که امروز مردم دیگه، نسل جدید به این سمت رو آوردن که سرمایه گذاریشون رو در بستر امنی خریداری کنن، 24 ساعته به این موضوع بپردازن و میتونه این فضای خوبی باشه با نوشتن پروتکل ها، شیوه نامه ها، دستورالعمل های دقیق و این دغدغه ها رو برای سرمایه گذاران از بین ببره.
بسیار عالی. آقای عسکرخانی شما هم یه توضیحی بدهید. قبل از اینکه برنامه شروع بشه بیرون از استودیو داشتیم با هم صحبت میکردیم راجع به سرمایه گذاری رو طلا، میگفتید 5 سال اخیر.
بله ببینید،
این حوزه ظرفیت زیادی داره، بفرمایید.
بله ببینید، طلا مهمترین کالای سرمایه‌ای هست در جهان.
بله.
و اصطلاحاً طلا ذریب ترس و ریسک در دنیا هستش. یعنی هر اتفاقی که در دنیا میفته اولین اثری که میذاره روی طلا هست، به خاطر اینکه طلا پشتوانه ملی خیلی از کشورهای مهم دنیا هستش.
پشتوانه پولشون.
بله بله. از این جهت باید عرض بکنیم که همه مردم باید این رو داشته باشن و این فرهنگ رو داشته باشن که همیشه یه بخشی از سرمایه‌شون رو تبدیل به طلا کنن. در حال حاضر تو فضاهای در واقع علمی بحث سلامت مالی، بحث در واقع هوش مالی وقتی که مطرح میشه،
بله،
متخصصین معتقد هستن که افراد باید همیشه 10-30% سرمایه خودشون رو تبدیل کنن به کم ریسک ترین و با ارزش ترین کالای سرمایه‌ای که طلا هست. طلا خب در 7000 سال گذشته همیشه در تجارت‌های مردم دنیا قرار داشته. شما در 5 سال گذشته اگر فرض بفرمایید ما 1,000,000 پس انداز می‌کردید، الان حدوداً 60 میلیون پول داشتید. ولی اگه 1,000,000 تومان طلا می‌خریدید با قیمتی که از همون 5 سال پیش بود تا الان به طور منظم، اگر به طور مستمر در واقع طلا خریدید، الان حدود 400 میلیون تومان پول داشتید. و یا اگر بیایم طلا رو با کالاهایی که در خرید و فروش استفاده میشه مقایسه کنیم، مثلا فرض بفرمایید قیمت یک پراید در سال 1392 حدوداً 400 گرم طلا بوده.
بل.
ولی در سال 1402 حدوداً معادل 120 گرم طلا هستش. این نشون میده که ما باید همیشه بتونیم روی این کالای سرمایه‌ای به طور منظم و مستمر در واقع سرمایه گذاری کنیم. طرح انبار هوشمند فلزات گرانبها که برای اولین بار سال 99 و 1400 به وزارت سمت پیشنهاد شد، هدفش در واقع همین بود که بیاد در واقع سری قوانینی رو وضع بکنه که با توجه به فرمایش آقای دکتر که فرمودن دنیای اقتصاد به سمت آنلاین داره میره.
بس.
شرکت‌های سنتی، یعنی در واقع بیزینس‌های سنتی، دو تا راهکار بیشتر ندارن. یا باید در همون فضای سنتی خودشان بمانند و یا بایستی که بتوانند با هوشمندسازی و در واقع کمک گرفتن از فضاهای فینتک و شرکت‌های در واقع فینتکی وارد فضای آنلاین بشن.
بله.
خب بستر در واقع انبار هوشمند فلزات گرانبها در واقع به همین جهت از سال 1400 در واقع طرحش در وزارت سمت مطرح شد تا بشود زیرساخت درستی رو برای مهمترین کالای سرمایه که طلا هستش در واقع پیاده سازی کنن.
بسیار عالی. آقای نیازی، با توجه به صحبتایی که آقای عسکرخانی هم کردن، با توجه به اینکه حالا طلا کالای سرمایه هست و شاخص ریسک رو هم در موردش توضیح دادن، یا خطرپذیریش اگر فارسیش رو بخوام بگم، آیا همچنان پیش بینی می شود که این روند صعودی حفظ بشه با توجه به تحولات جهان؟
ببینید،
میخوام یه کمی در مورد خطرهای سرمایه گذاریش هم بفهمه، چون قیمت طلا هم نوسان دارد.
ببینید، به عوامل مختلفی بستگی داره. اینکه اولا شما اگر از گذشته، مثلا کسایی که بلند مدت میخوان به وارد بحث سرمایه گذاری طلا بشن، یه روند سعودی داشته.
بله.
در دنیا هم این اتفاق افتاده، در داخل هم، چون دوتا مقوله رو قیمت طلا تاثیر داره، یک بحث اونس جهانیه.
بله.
یک بحث قیمت دلاره. پیش بینی برای میان مدت و بلند مدت خب یک روند سعودیه. خب بحثایی که خب چون اونس جهانی هست، شما نرخ بهره اگر در امریکا پرس کنید کاهش پیدا کنه، تضعیف دلار اتفاق بیفته، خب مشخصا اونس جهانی بالا میره و در داخل احتمال این که چون باز بستگی به قیمت دلار داخل هم داره، احتمال این که رشد پیدا کنه این موضوع خب وجود داره. خب بس میخوام بگم که به عوامل متعددی شما یک اتفاقی خارج از اتفاق سیستماتیک اتفاق بیفته، فرض کنید که دو تا کشور اختلافی پیش بیاد، خب مشخصا به صورت آنی قیمت طلا صعود پیدا میکنه. بنابراین نمیشه به صورت قطعی در کوتاه مدت راجع به این موضوع
نه منظور منم میان مدت، چون کاری که نمیشه در مورد کوتاه مدت
در میان مدت، به خاطر اینکه اصلا طلا در صنایع مختلف به کار میره، طلا فقط زیورالات که نیست. درست. ما بگیم آقا مثلا سقف زیورالات مثلا جهان پوشش پیدا کرده، نه، طلا محدوده، به خاطر محدودیت هایی که داره خب قیمتش رو به رشده، چون در صنایع مختلف هم روز به روز هم علوم که پیشرفت میکنه، خاصیت طلا، کاربرد طلا، عنصر طلا میبینیم که در صنایع مختلف استفاده میشه. پیش بینی اینه که در میان مدت به نظر میاد که
سودی باشه. بله، شما در مورد کسب و کارهای نوآورانه و استفاده از فضای مجازی هم صحبت کردید، یعنی یه گذری ناخواسته به اقتصاد دیجیتال دیگه و ظهور این صندوق هایی که الان اومدن و شرکت هایی که بحث خرید و فروش دارن، در این مورد هم شما بفرمایید که این سامانه ها چگونه شکل گرفته.
ببینید، ما بعضی چیزا از اختیار انگار حاکمیت خارج میشه بعضن.
بله،
مثلا شما حساب کنید حالا در کشور ما، من مطلع هستم که 400 تا مجوز خرید و فروش آنلاین صادر شده.
بله،
از این 400 تا امروز که ما صحبت میکنیم 200 تا تراکنش انجام دادن. نه اینکه حالا نمیشه بگی اینا بازیگران مثلا این کسب و کار هستن، این 200 نفر یه تراکنشی انجام دادن. فعلا به اندازه شاید 4-5 تا شرکت هستن که بیشتر وارد شدن، ولی این چشماندازی داره به سمت توسعه و گسترش. این از این منظر میشه بگی که این کسب و کارهای آنلاین رو به رشد هستن. یعنی حالا من اون اصل سوال شما که آیا کسب و کارها به سمت توسعه هستن، بله هستن و حتما، و اگر چنانچه سازماندهی های خوبی انجام بشه بسیار برای صنعت طلا و جواهرات در کشور مفید خواهد شد، که اگر
حتما رو جاش میبرد
وارد این موضوع خواهیم شد.
فهم کنم همکارانم در تلاش هستن با آقای دکتر حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، ارتباط تلفنی برقرار بکنن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بعدم عزیز سلام دارم خدمت شما و همکارای محترم، در خدمت هستم جناب کریم.
درود به شما. در مورد فروش بدون مجوز طلا و راه اندازی سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها از سوی وزارت صمت در حال صحبت هستیم. خواستم از شما هم ظرفیت‌ها و چشم‌انداز پیش رو بپرسم و احیانا قوانین و چالش‌های این حوزه.
بله، همونطور که خب آقایونی که اظهار نظر کردن، موضوع طلا خب موضوع مهمه برای بحث کسب و کارهای حالا خاص، به همین حساسیتی که بود و در صدد بودن که این به اصطلاح موضوع رو ساماندهی بکنن، چون تخلفاتی هم که بعضا در بحث خرید و فروش طلا شده بود و تعداد شکایت و تقلبی که توی این حوزه در فروش و بعضا خرید انجام می شد، به همین سبب در صدد شدن که این بازار رو ساماندهی بکنن.
بله،
بذات پیشنهادات قبلی این بودش که به صورت حالا خاص برای این حوزه صدور مجوز بشه، اما حالا با جلساتی که برگزار شد مقرر شد، یعنی یکی از موضوعات این شدش که هر کسی که در این حوزه به هر حال دارای پروانه کسب هست، یعنی از اعتبار کافی برخوردار هست برای اینکه بتونه در فضای مجازی هم کسب و کار داشته باشه، یعنی به صورت اینترنتی و مجازی بتونه خرید و فروش انجام بده، ذیل جواز کسب دریافتیشون یه اینمادی دریافت میکنن.
بله.
این اینماد به هر حال موجب میشه که فرد بتونه در فضای اینترنتی هم خرید و فروش انجام بده. حالا به هر حال اتحادیه به عنوان مرجع صدور پروانه کرد، خب اونها کمیسیونایی دارن، به هر حال کمیسیون تخصصی دارن و نظارت و بازرسی دارن، رسیدگی به شکایت دارن. معمولا اینها که در فضای مجازی خرید و فروش میکنن باید در حال یک مرجعی نظارت بر حسن رفتار و پیگیری موضوعات اونها رو داشته باشه. ما دیدیم که خب در این حوزه افرادی که انجام میدادن معاملاتی رو فاکتور صادر نمی کردن، یا اگر فاکتوری هم صادر می شد بدون هیچ هویت به اصطلاح خاص صنفی و کد رهگیری انجام می شد.
بله.
به همین جهت خب این بحث اینماد مطرح شد برای این صرف مصنوف دیگه که واحد صنفی مجاز به خرید و فروش باشه که دارای مجوز کسب و کار هستش.
بسیار عالی. آقای دکتر رستگار، اگر توصیه‌ای دارید بفرمایید، اگر که کارشناسان برنامه هم سوالی دارن میتونن از شما بپرسن.
ببینید مهمترین توصیه ما، ببینید با توجه به اینکه ممکنه در خرید و فروش ها اختلافاتی به وجود بیاد یا ممکنه تخلفاتی احیانا رخ بده، وقتی مراجع رسیدگی کننده میخوان رسیدگی کنن یا مراجع قضایی، اولین چیزی رو که میخوان فاکتور رسمی خرید و فروشه، یعنی فاکتوری که ثبت شده باشه.
نه.
کسانی که غیر مجاز تو این حوزه فعالیت میکنن معمولا فاکتور صادر نمیکنن، یا اگر فاکتور صادر بکنن فاکتورشون رسمی نیستش.
نه.
به همین جهت اگر احیانا دچار مشکل بشن هیچ ارگانی نمیتونه دقیق به اینها کمک برسونه یا رسیدگی بکنه که به حقشون برسن. فلذا توصیه ما به این آقایون اینه که اگر میخوان خرید و فروشی انجام بدن به اصطلاح در بحث طلا، حتما استعلام اون واحد صنفی یا فروشنده رو از اتحادیه طلا بگیرن که ایشون مجوز این کارو داشته باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر رستگار، آقای خدمتتون میگم اسکرخانی هم از شما سوالی دارن. ایشون مدیر عامل شرکت طلای آب شده هستن و مجری طرح خرید و فروش طلا در سامانه هوشمند معاملات.
سلام های دکتر ارادتمندم، من در واقع مدیر عامل داریک هستم، طرح هوشمند فلزات انبارداری فلزات گرانبها. همون جوری که خود حضرت عالی هم به دقت فرمودید، موضوع طلا با کسب و کارهای آنلاین دیگه یک فرق ماهیتی خیلی مهمی داره. سوای بحث اینماد و سوای بحث صدور فاکتور، در لحظه‌ای که در واقع طلا داره معامله میشه بایستی که کیفیت، یعنی در واقع عیارش و اصالت وجودیش در واقع احراز شده باشه. در فضای آنلاین این مشکل خیلی مهم وجود داره که اگه مثلا فرض کنید من شب روز از یک سایتی در واقع طلا بخرم، آیا اون طلا فیزیکش وجود داره؟
یعنی خالی فروشی نکنه.
بله. آیا اون طلا در واقع به قول فرمایش آقایون خالی فروشی اتفاق نیفته؟ ممکنه که من در واقع فاکتوری صادر بکنم یا این اماد داشته باشم، ولی در اون لحظه‌ای که در واقع دارم معامله رو انجام میدم از طرف در واقع اون سایت آنلاین فیزیک طلایی وجود نداشته باشه، ولو به اینکه بعداً هم در واقع خریداری بشه و جاش گذاشته بشه. طرح انبار هوشمند فلزات گرانبها در واقع یه طرحی بود که ما از سال 1400 پیشنهاد دادیم برای اینکه کمک بکنیم به سازوکار آنلاین اتحادیه، یعنی در واقع بتونیم در فضای فینتک بازوی قدرتمندی باشه برای اتحادیه که بتونه در واقع جلوی خالی فروشی در فضاهای آنلاین رو بگیره. چون تو بقیه کسب و کارها خب فضای خالی فروشی ممکنه که خیلی سخت باشه، وقتی که مثلا فرض کنید یه نفر یخچال میخره، خب فیزیکش رو میخواد قطعا تحویل بگیره، ولی طلا چون کالای سرمایه هستش به شدت ممکنه که دچار خالی فروشی بشه و این طرح برای این بود. من خواستم این رو خدمتتون عرض بکنم که اتحادیه آیا بجز این فضای انبار هوشمند میتواند راهکار دیگه برای جلوگیری از خالی فروشی هم داشته باشه؟
بله، یه نکته‌ای که شما به دقت اشاره کردید بحث اینه که یه وقت خالی فروشی انجام نشه. ما در صنوف دیگه هم یه چنین موضوعی رو داریم. انبارهایی هستن به عنوان انبارهای معتمد صنوف مختلف، برحال میخوان خریدار و فروشنده تأیید کالایی رو بگیرن، با یه کد رهگیری یا با یه کدی که انبار اعلام میکنه، این کد رو خریدار از انبار یا از بانکی که در اونجا هست تایید میگیره، یعنی به صورت رسمی فکسی داده میشه یا به هر حال فاکتوری از طرف بونگا یه شماره انباری، شماره حواله ای صادر میشه. بر اساس همین شماره حواله خریدار یعنی مبلغ کارایی رو که خریده به فروشنده پرداخت میکنه. ما چنین چیزی در صنوف دیگه ای رو داریم. البته انباردارای ما که یک اتحادیه هستن، البته برای کالا هست این موضوع، این اتفاق میفته. شما به درستی اشاره کردید، ممکنه که اگر انباری نباشه یا بانکی نباشه به عنوان بانک عامل یا انباری که تایید بده، ممکنه این اتفاق بیفته. این به نظر میرسه که توی صنوف دیگه هم جواب داده. اگر چنین اتفاقی بیفته، خب قطعا خریدار با خیال راحت به اصطلاح مبلغ کالایی رو که خریده رو پرداخت میکنه. من این موضوع رو تایید میکنم. نیاز داره که اتحادیه راجع به این موضوع دقیق تر ورود پیدا بکنه، چون به هر حال چون ممکنه کلاهبرداری تو این حوزه بشود، امکانش زیاده و ما تایید میکنیم. اگر طرح خاصی هم باشه انشالله ما آمادگی رو داریم یه جلسه مشترک بذاریم که انشالله این کار اجرایی بشه.
خیلی از شما ممنونم آقای رستگار. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
آقای حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران بودن که به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. فکر میکنم بخش کوتاهی رو همکارانم آماده کردن، بشنویم و بعد در خدمتتون هستیم.
نخستین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها 8 مرداد 1403 رونمایی شد. این سامانه بستری را ایجاد می کند تا به واسطه آن مردم معاملات طلا را با حضور یک ناظر دولتی و در هر ساعت از شبانه روز خرید و تحویل طلای خود را انجام دهند و همچنین از طلای خریداری شده خود به عنوان وسیله برای دیگر خریدها نیز استفاده کنند. در همین تاریخ رونمایی از سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها و همچنین اولین شرکت پذیرش شده در سندباکس تخصصی تجارت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. نخستین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به پشتوانه یک بانک رونمایی شد تا بر اجرای قوانین مربوط بر آن نظارت داشته باشد. یکی از اتفاقاتی که در گذشته رخ داد و منجر به مشکلات می‌شد این بود که به طور مثال در انبار یک مجموعه 1 کیلوگرم طلا وجود داشت اما 2 کیلوگرم اعلام می‌شد. بنابراین برای رفع چنین موضوعاتی علاوه بر نظارت خود سامانه، ناظری نیز بر موجودی‌ها نظارت می‌کند. ضمن اینکه عملیات خرید و فروش طلا در این بستر با نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می‌شود. با توجه به تصمیم‌گیری‌ها در دولت‌های گذشته که اساساً هر گونه فعالیت در تجارت الکترونیکی را در حوزه طلا ممنوع کرده بود و علی‌رغم اینکه استقبال خوبی هم آن زمان صورت گرفت، همان زمان از سوی وزارت سمس اعلام شد این ممنوعیت راه درستی نیست که اصل موضوع مبادلات را متوقف کند. ایجاد سندباکس در حوزه فلزات گرانبها میتواند ریسک هایی که در چنین معاملاتی وجود دارد را کاهش دهد. تا تجربه های گذشته همچون پروژه سکه سامن که در حقیقت خالی فروشی انجام میشد و همین موضوع اعتماد مردم را سلب کرده بود، دیگر اتفاق نیفتد. سامانه‌ای که مرداد امسال افتتاح شد میتواند بستری را فراهم کند تا افرادی که قصد خرید اعتباری طلا دارند از طلایی که در انبار هوشمند دارند به عنوان وثیقه استفاده کنند و علاوه بر حفظ دارایی خود بتوانند خریدهای روزانه خود را هم انجام دهند. این مدل میتواند برای اقتصاد بسیار مفید باشد، چرا که تمام آنچه که در مباحث پولشویی و شفافیت اطلاعات به آن نیاز داریم توسط این سامانه مشخص است. حل مشکل نگهداری طلا و عدم فروش عیارهای تقلبی از جمله مهمترین ویژگی‌های انبارهای هوشمند است. اما آنچه در حقیقت مهم است این است که دولت بدون کمک سکوها و بخش خصوصی نمی‌تواند شفافیت ایجاد کند و بایستی همکاری دو طرفه وجود داشته باشد.
بسیار عالی گزارشی بود که آماده شده بود و خیلی هم کامل بود. شما شنونده برنامه نوسان هستید. امروز شنبه 26 آبان 1403 هست. به موضوع آسیب فروش بدون مجوز طلا و راه اندازی سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها و از سوی وزارت سمت میپردازیم امروز به همراه کارشناسان. ما سوال خوبی رو آقای عسکرخانی مطرح کردن و آقای رستگار هم حالا پاسخگو بودن. آقای نیازی، من از شما یک سوالی بپرسم اگر بتونید کوتاه توضیح بدید و بعد بحث رو ادامه بدیم. این فعالان حوزه طلا، اونهایی که دارن از این سکوها استفاده میکنن و برهان یه مقداری هم طلا دارن، چگونه میتوانند که این طلاهاشون رو برای اینکه امنیتش بره بالاتر در بانک کارگشایی اصطلاحاً بیان به هر حال سرمایه گذاری بکنن، یه جوری ارتباط برقرار بکنن؟
من یه مقدمه اگه اجازه بدید خیلی سریع به شما بگم. امروز حاکمیت، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، رسانه، خب دو تا دغدغه اساسی دارن. یکی از این دغدغه ها ایجاد بستری امن برای سرمایه گذاری آحاد مردمه در این حوزه. خب این یکی از دغدغه های اصلیه. دوم اینکه ایجاد بستری باشه که همین فعالان کسب و کارهای آنلاین هم در بستر امنی بتونن فعالیت داشته باشن. خب اشاره شد به بحثایی که حالا چالش ها و دغدغه هایی که این فعالیت ها داره، احتمال بروز ریسک های کلاهبرداری، خب به خالی فروشیش اشاره کردن، به بحث پولشویی که یکی از این نکات مهمه، بحث سفته بازیه و بحث حاکمیتی که حالا بانک مرکزی به خاطر حالا بحث های اثرگذاری منفی بر نرخ ارز و اینا داره. خب اینا یک سوی قضیه هستن. و اما بخوایم بگیم که ما خوشبختانه از چند ماه گذشته آغوش بانک کارگشایی باز شده برای این کسب و کارهای آنلاین، که به خاطر اینکه خب قسمت مقدمه اول عرایزم هم این بود که این کسب و کار حتما راشو ادامه خواهد داد، میره، باید حتما شیوه نامه ها تدوین بشه. خب دغدغه وزارت سمت هم هست این موضوع، ما جلسات مشترکی هم داشتیم، دنبال این هستن که به زودی همین ریسک های احتمالی رو شناسایی کنن. حتی اینهایی که تو این حوزه کسب و کار کار میکنن چه میزان باید سرمایه داشته باشن، اینها موضوعات مهمیه. آیا این سرمایه در کجا باید قرار بگیره؟ این که وقتی که ادارات بازه، وقتی که ادارات تعطیل میشه در شبانه روز، اینها چقدر میتونن معامله انجام بدن؟ اینها موضوعات مهمیه که میتونه در شیوه نامه ها بهش رسیدگی بشه. و اما بانک کارگشایی چندین ماه قبل ما خودمون رفتیم با اکثر فعالان حوزه کسب و کار آنلاین، خب به ویژه حالا هم دوست عزیزمونم که آقای جناب آقای مهندس عسکرخانی هستن، از روز اول وارد کارگشایی شدن، دوست دارن ضابطه من کار کنن و سایر کسایی که حالا تمایل دارن با ما جلسه گذاشتن. و واقعا اینکه ما باید یک انبار هوشمندی داشته باشیم، یه سکویی داشته باشیم، این باعث میشه که کنترل ها دقیق تر باشه، یه شیوه نامه‌ای حالا به وسیله بعد قسمت های نظارتی، نهادهای نظارتی هم به این موضوع ورود پیدا کردن. خب واقعا دغدغه است دیگه این. ما از روز اول تو بانک کارگشایی تونستیم که دوستان رو جذب کنیم به صورت امانی، از ما پیش ما طلاهاشون رو بذارن.
بله.
و به محض این که شیوه نامه دقیق تدوین بشه، اینها رو به صورت اون شیوه نامه ترتیب اتخاذ بشه که این ریسک ها مدیریت بشن.
بسیار عالی. من سوال پیامکیمون رو امروز از مخاطبین بپرسم که با ما در ارتباط باشن. از شما امروز میپرسیم که مهمترین چالش خرید و فروش طلا در فضای برخط چیست؟ گزینه یک، نبود نظارت نهادهای مرتبط. گزینه دو، ایجاد جو روانی توسط فضای مجازی. و گزینه سه، احتمال خالی فروشی سکوهای معاملاتی. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بکنید. اگر سوال دیگری هم دارید از کارشناسان ما میخواید بپرسید، برای ما ارسال بفرمایید که در برنامه مطرح بشود. آقای عسکرخانی، حالا ما در ادامه بحث برسیم به این سندباکس. بله. یک توضیحی در مورد سندباکس هم بفرمایید، چون خیلی مهمه.
بله.
و بعد دیگه در مورد این سامانه
بله ببینید، با توجه به اینکه نکاتی که جناب آقای دکتر رستگار فرمودن و جناب آقای دکتر نیازی فرمودن، ما از سال 1400 طرحی رو بردیم توی وزارت سمت به عنوان انبارداری هوشمند فلزات گرانبها.
بله.
در رابطه با طلا و بیزینه و تجارت طلا، تا انبار هوشمند وجود نداشته باشه تمام معضلاتی که شما عزیزان عرض میکنید در واقع گریبانگیر مردم میشه. از سال 1400 در واقع این طرح مطرح شد و حدود 11 تا نهاد نظارتی که پلیس فتا، دادستانی، بانک مرکزی، بورس و بقیه عزیزان بودن برای این طرح نظراتشون رو فرمودن. حدود 240 تا ریسک مطرح شد که ما بتونیم این 40 تا ریسک رو در واقع باید برای انبار هوشمند مدیریت بکنیم.